العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران بزرگوار را و خودم را به تقوا و پارسایی، به عزم و تصمیم بر اطاعت و فرمانبری از خداوند، اصلاح و پاکسازی درون از آلودگی ها و گناهان سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند ما را بر کسب فیوضات بیشتر و توفیقات خودش در این سال جدید توفیق بیشتر عنایت بفرماید. گرچه در خطبه های قبل بحث ما سیره حضرت ابراهیم در قرآن کریم بود، اما امروز بحثی را در باب بهار از دیدگاه قرآن که شاید چند سال قبل هم به نحو دیگری این بحث را مطرح کرده بودم، اینجا مطرح خواهم کرد به مناسبت سال جدید و قضیه بهار طبیعت و زنده شدن مجدد طبیعت، چون در قرآن هم به این مسئله پرداخته شده و توجه شده. اطلاع دارید که در قرآن کریم از مسئله زنده شدن مجدد زمین به عنوان یکی از آیات الهی نام برده شده، که این حیات مجدد طبیعت هم در بهار تحقق پیدا میکنه به صورت واضح و گسترده. و این قضیه که بهار از آیات خداست و زندگی جدید طبیعت و زمین در بهار از نشانه‌های عظمت و قدرت الهی است، با همین نگاه در قرآن کریم شاید قریب یا بیش از 15 مورد در قرآن اشاره به این قضیه شده. یعنی غیر از این که قرآن کریم در اشاره به خداوند و عظمت الهی به آیات مختلف در طبیعت و به تحولات گوناگون زندگی بشر و زمین و آسمان اشاره می کند، از یک قضیهی به نام حیات زمین قرآن حداقل در 14-15 مورد نام میبره قرآن، و به عنوان یکی از مظاهر قدرت خدا و عظمت الهی به آن اشاره میکند. این البته مستقیم کار به مسئله نوروز یا اونچه که ما در فرهنگ ما بوده نداره، اما به مسئله بهار که از همین ایام و مواقع آغاز میشه قرآن عنایت داره و بهش توجه خاص هم فرموده است، و درس هایی هم از بهار و تحول طبیعت و زندگی نوین گیاهان و کره زمین خدا نام میبره. به بعضی از این آیات من اشاره میکنم و ترجمه کوتاه، بعد هم در توضیح و تحلیل این مسئله به نکاتی در اینجا اشاره میشه. عرض کردم حدود مثلا تقریبا میشه گفت 15 مورده که به همین عنوان احیاء عرض در قرآن مطرح شده. اینکه خدا و قدرت الهی و دست غیب خداوند زمینه ای را فراهم می کند تا در بهار این جهان و کره زمین نو بشه و نفس تازه ای بکشه و شور و حیات و نشاط جدیدی را در عالم پدید بیاره. این در آیاتی بهش اشاره شده. مثلا در سوره بقره در آیه 164 بقره در کنار یک سلسله از آیات خداوند به این مطلب پرداخته شده که بفرماد و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها. یکی از آیات خداوند این است که خداوند باران از آسمان به زمین می‌فرستد و با نزول این باران شرایطی پدید می‌آید تا زمین مجدداً بعد از مرگ زمستانی حیات جدید پیدا بکنه. نظیر همین در سوره نحل هم آمده که در آیه 65 سوره نحل می‌فرماد والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. همون قصه و داستان نزول باران و زندگی مجدد زمین و گیاهان و رویش جدید گیاهان در این آیه هم بهش اشاره شده. همینطور در سوره عنکبوت، در سوره جاسیه، در سوره فاطر مثلا اینجور داره. در آیه 9 سوره فاطر می‌فرماد که فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. این آیات و بعض آیات قبلش اشاره میکنه به تکون ابرها و پیدایش ابرها با اون قانون پیچیده و با قدرت الهی و اینکه ابرها پدید میاد و ما با کمک باد ابر را به سمت شهرها و سرزمینهای مرده و پژمرده میفرستیم و با نزول باران رحمتش اون زمین مرده و پژمرده و افسرده و در خواب زمستانی باز بیدار میشه. فسقناه و الى بلد میت و احیینا به الارض بعد موتها. ابر را به سمت سرزمین ها و نقاط پراکنده کره ارض ارسال میکنیم و آن را بارانی میکنیم و با باران اون زمین مرده و پژمرده زندگی و حیات تازه پیدا میکنه. و همینطور در سوره قاف، در سوره یاسین، در سوره فرقان، در سوره روم، در چند جا سوره حدید و بعضی دیگر از آیات و سور دیگر قرآنی به این قضیه اشاره شده که ما یکی از آیات بزرگ خداوند و از نشانه‌های قدرت و اعجاز الهی حیات تازه زمینه، به طوری که اگر کسی در زمستان به اون باغ و اون مزرعه و اون نقطه زمین سر بزنه فکر نمیکنه که این یه روزی میتواند دو دفعه زنده بشه و اونقدر نشاط و شادابی بیافرینه. کاملا احساس مرگ و پژمردگی میکنه، ولی این قدرت خدا و قانون طبیعت هست و دست الهی که این قانون را بر طبیعت حاکم کرده که همون جایی که اگر بیگانه ای به آن سر بزنه و نگاه بیاندازه، احتمال نمیده که این جای از بین رفته و درختان خوش شده و گیاهان پجمرده و زمین در خواب زمستانی روزی از نو نفس تازه بکشه، از نو حیات و زندگی مجدد پیدا بکنه. باز همون باغ افسرده و پجمرده مبدل بشه به باغی پر از گیاه و ثمر و گل و نهال و شکوفه و نشاط و شادابی. این رو کسی حدس نمیزنه، اما دست الهی، قدرت خداوند و قوانینی که خدا بر این طبیعت حاکم کرده طوری است که همین جای مرده و از بین رفته و خاکستر شده و برگهای ریخته مبدل میشه به یک جای سرسبز و خرم و شاد. این چیزی است که در این آیات بهش اشاره شده. من نکاتی که اینجا میخوام عرض بکنم به ترتیب چند مطلب در این آیات هست و در نگاه و منظر قرآن به بهار و پیدایش این فصل جدید و رویش گیاهان و سرسبز شدن مزارع و درختان اینجا خدمت شما تقدیم میکنم. یک نکته که این رو زیاد شنیده اید و باز هم من اینجا تأکید و تکرار میکنم اینه که این آیات رو که کسی نگاه بکنه، همانطور که شنیده اید، ملاحظه میکنه که قرآن به همین طبیعت از نو بیدار شده، به این رویش جدید گیاهان و شکوفه زدن درختان و نشاط مجدد زمین و مزارع و کشاورزی، به این یک نگاه معنوی و اخلاقی داره. منعم نکرده اسلام از این که کسی بهره مادی و تمتع مادی از این بهار ببره و استفاده مادی بکنه، نه، این مورد منع اسلام نیست. اسلام زمینه را برای هر بهره برداری مشروع و در چارچوب و کادر و قوانین شرعی و ارزشی، بهره برداری از طبیعت، تفریح، استفاده درست از اونها، اسلام منع نکرده، بلکه گاهی ترغیب هم کرده اگر برای هدف درستی باشه. اما اسلام در کنار این که این امر طبیعی را تجویز کرده، تأیید کرده، یک منظر معنوی، اخلاقی و فوق مادی بر این پدیده مثل سایر پدیده ها افکنده است. و در واقع دین و قرآن به ما عینکی میده که از پشت این عینک به حقایق نهان در طبیعت راه ببریم. اگر چشم انسان ضعیف باشه ممکنه در فاصله 200 متر یا 300 متر نبینه، در فاصله 10 متر و 20 متر یه چیزایی رو ببینه، اما فاصله 200 متر نبینه، فاصله 500 متر نبینه. ولی وقتی که عینک آمد و ابزاری به کمک انسان آمد، همون چیزهای مخفی هم ظهور و بروز پیدا میکنه. کسی که چشمش ضعیف باشه وقتی که عینک رو برداره میبینه که خیلی از چیزهایی که واقعیت داره در فاصله 200 متری موجوده، مشهوده، اما به دلیل ضعف بینایی قابل رؤیت نیست. عینک که آمد، وسیله و ابزار که آمد، قشنگ میبینه اون چیزی که نهان و مخفی و مبهم و مجمل بود آشکار و روشن و نمایان میشه. دقیقاً دین و قرآن به ما یک عینکی میده که افق دید ما را وسیع‌تر بکنه. یعنی شما وقتی که بهار فرا رسید، به برکت باران خدا و لطف و عنایت خدا و تجدد هوا و پدیدار شدن اون شرایط جدید، همه میبینن که این درختان برگ ریخته برگ داد، درختان بیشکوفه شکوفه داد، مزارع پجمرده سرزنده شد و سبز و خرم شد. این رو میبینن علال قاعده اونهایی که از نعمت بینایی بهره مندن، این حد رو میبینن. اما قرآن آمده یه عینک بذاره در دید ما، جلوی چشم بصیرت و دیدگان باطن ما، که در درون اینها و در عمق این تحول طبیعت و بهار مجدد چیزهای دیگه هم نهفته است. اونا رو نگاه بکن. این آیات حداقل 15 گانه ای که در قرآن کریم در باب حیات طبیعت و زندگی جدید طبیعت نازل شده است، اومده این عینک رو بذاره داره بس دید بصیرت قلبی و باطنی ما. اون تا وقتی که عینک رو قرآن داره جلوی چشم و بینایی باطنی و قلبی ما میگذاره، درس هایی اینجا پیدا میشه، حقایقی که پنهان بود با این بصیرت باطن آشکار و نمایان میشه. عمدش همون دو درس توحید و معاده. بیشتر این آیات اشاره به این داره که این تحول را از خدا ببین، این تحول، این پدیدار شدن بهار، این زندگی جدید طبیعت را به دست الهی ببین. یه ریسمانی پشت این سلسله قوانین طبیعی و مادی و فیزیکی نهان است و وجود داره که وصل به قدرت خداست. اون قدرت خداست، اون دست خداست، اون ریسمان معنوی و اون اراده لایزال الهی است که پشت این قوانین طبیعت نهفته است. با اون اراده، با اون نگاه، با اون عزم الهی و تصمیم الهی، عالم در معرض این قوانین قرار میگیره، این قوانین حاکم شده و زمین میمیرد و مجدد زنده میشه. این دست رو تو ببین، این بصیرت را هدایت بکن که از این ظاهر به اون عمق هم نگاهی بیفکنه. این یک درسه که همه ای آیات به همین نگاه اومده، ولذا همه اینام رو به خدا منتسب میکنه. در قرآن وقتی که گفته میشه خداوند باران میفرستد، خداوند گیاهان را میرویاند، خداوند آسمان را چنین میکند و نظائر این تعابیر، این معناش نفی قوانین فیزیک و طبیعی نیست. این معناش نیست که خدا بیواسطه این قوانین طبیعی و مقررات حاکم بر عالم و طبیعت خودش این مثلا باران میده، گیاه میروید و نظائر این آیات خدا. نه، این تفکر غلطی بود که گاهی در مسیحیت پیدا شد و ادعی به انحراف این برداشت غلط را از متون دینی داشتند که فکر میکردن خدا وقتی که چیزی رو نسبت میده به خودش، این معناش اینه که قوانین هیچی. قرآن منطقش این نیست. منطق قرآن و بیان قرآن وقتی که پیدایش انسان، تولد انسان، پیدایش گیاهان، پیدایش حیات جدید در طبیعت و نظائر اینها رو به خدا نسبت میده، هیچ وقت نفی قوانین فیزیک و قوانین طبیعی نمیکنه، بلکه گاهی خود قرآن اشاره به اون قوانین هم میکنه. البته قرآن در صدد بیان اون قوانین نیست، اما گاهی هم اشارات قرآن با همون قوانین پیچیده حاکم بر طبیعت، بر زمین و آسمان و بر حوادث گوناگون عالم در قرآن مورد توجه قرار داده شده. ولی قرآن نیومده کتاب فیزیک باشه، کتاب ریاضی باشه، کتاب شیمی باشه، گیاهشناسی باشه. نه، قرآن اصالتا مال اینها نیست، ولی گاهی هم بهش اشاره میکنه. اما هرگز قرآن وقتی که اینها رو نسبت به خدا میده، نفی این قوانین نمیکنه. این از ویژگی‌های مهم و بارز قرآن کریم هست که میگه ببینید زمین، آسمان، گیاهان، پدیدار شدن انسان و حوادث گوناگونی که در عالم واقع میشه، همه اینها از خداست. اما این که میگه اینا از خداست، این معناش نیست که سلسله قوانین رو داره قطع میکنه. نه، بی مقدمه و بی قانون و بی علت اسباب و سبب خداوند این حوادث رو پدید میاره. نه، اینجور چیزی رو بنای عالم برای این نیست، بلکه قرآن میگه که این رشته علل و معلولات در پایان خودش و در عمق خودش به یک مبدأ غیبی متکی است. اراده خدا، قدرت خداوند و علیت خدا جای باران را نمیگیره، جای ابر را نمیگیره، جای دریا را نمیگیره، جای معدن و پیدایش معدن و قوانین را نمیگیره، بلکه قرآن میگه که همه اینها نهایتاً در عمقش به اراده خدا متکیه. منطقم همین رو میگه. این یک مطلبه که خدا در هر جایی که به آیات خودش اشاره میکنه، از جمله بهار و طبیعت، رویش مجدد گیاهان و پیدایش حیات جدید در طبیعت، قرآن میگه اینا آیات خداست. این نظامی که میبینید چگونه ابر پدید میاد، چگونه حرکت میکنه، چگونه میبارد، چگونه این گیاهان و زمین از این آب تغذیه میکنن، چگونه این مواد به هم ترکیب میشن، چگونه تجزیه میشن، چگونه تبدیل میشه به گل و گیاه و از کنم دانه و غیر دانه و این نهایتاً هم این حیات جدید در بهار پدید میاد، اینا همش به دست خداست. این عینک رو که قرآن داره دیده بصیرت ما و دیدگان باطن ما قرار میدهد، اولی حرفش اینه که ببینید این مال خداست. من نمیگم این قوانین وجود نداره، من علم را، دانش را، قوانین حاکمه بر طبیعت، این را محکوم نمی کنم، این را نفی نمی کنم، بلکه میگم همه اینها سرسلسلش خداست. همه این قوانین، پدیده ها و سلسله حوادثی که شما اگر بگیرید به هیچ جام آخرش نمیتونید برسید، همه اینها تو عمقش خداست که داره این گردونه را میچرخاند. این اراده الهی است که بر اساس همین قوانین داره این گردونه را میچرخونه. شما وقتی که همون لحظه‌ای که وارد مزرعه بشید و نگاهتون به درختی بیفته و گلی را ببینید، این گل رو که سلسله گذشته و پیشینش رو تعقیب بکنید، به اون مواد میرسید، به آب میرسید، اون آب به کجا میرسه، همین جور این سلسله میره جلو. خدا میگه این تسلسل این حوادث و وقوع این حوادث همش با اراده خداست. این عالم بی اراده خدا یعنی هیچ. این یک مطلبه که قرآن هر وقتی که صحبت از آیات الهی بکنه و اشاره بفرماید به این که این امر یا اون قضیه یا اون داستان از آیات خداست، یعنی همین، یعنی این سلسله حوادث و تحقق این امور به اراده خداست و بی وجود او و بی اراده او و منهای قدرت لایزال او، اینها صفر صفر و معدوم مطلقه. این معنای یک درسیه که خدا تو حمید آیات خودش به ما میده و از جمله در باب بهار و تجدد طبیعت و زمین. فاحیا به الارض بعد موتها، اینا رو همه رو نسبت به خدا میده. خدا این زمین رو زنده کرد، خدا آن باران را فرستاد، خدا اون ابر را پدید آورد، خدا اون ابر را حرکت داد، خدا اون ابر را بارانی کرد، خدا اون زمین را آفرید، خدا به اون شکل شرایط را پدید آورد که اینها ترکیب بشن، به صورت درخت در بیان و از دل خاک مرده گیاه زنده پدید بیاد و از دل موجود بی خاصیت حیات انسانی با اون همه خواص حیاتی پدید بیاد. هر جا که میبینید حیاتی پیدا شد، علائم حیاتی پدید آمد، این شما سلسله این علل و معلولات رو باید به خدا برگردانید و اراده خدا برش حاکم. این یک مطلبه که قرآن به این شکل بیان میکنه که خدا احیا کرد. اینا آیات خداست، اینا نشانهای خداست. وقتی که به بهار میرسید، به تجدد طبیعت نگاه میکنید، مثل بقیه حوادث دیگه، منتها این حادثه یه حادثه خیلی شگفت انگیز طبیعته، همه عالم آیات خداست، اما اینکه ناگهان آدم ببینه با فاصله کوتاهی زمین مرده زنده شد، درختان پژمرده نشاط پیدا کردند، گیاهان خشک سرسبز شدند و این حیات جدید پیدا شد، این یک حادثه کمی نیست در عالم. این باید انسانها را از خواب غفلت بیدار بکنه، باید دیدگان بصیرت ما را به عمق عظمت و نفوذ اراده خدا رهنمون بشه. یک مطلبه. یک مطلب مسئله معاده، چون همیشه برای بشر مطرحه که چگونه میشه انسان بعد از این که خاک شد و مرد و به اصطلاح ظاهر ما تمام شد، در وقت قیامت مجددن حشر جدیدی پیدا بکنه. این هم یه مطلب مهمی است که قرآن در جاهای مختلف بهش اشاره میکنه. یکی از منطقهای قرآن در استفاده از بهار همین نکته است، برای اینکه تعجب ما را بزداید، از ما رفع تعجب بکنه. در باب زندگی مجدد انسان بعد از مرگ میگه شما طبیعت را ببینید. چطور طبیعت یک سیکل و دور و چرخه ای را طی میکنه و زمانی میبینید که همه علائم گیاهان و همه نشانه های حیات نباتی و گیاهی محو میشه از طبیعت، ولی مجددن قوانین عالم و اراده حاکم بر اون قوانین این مرگ رو مبدل به حیات میکنه، این مردگان رو زنده میکنه. علائم از دست رفته حیاتی برای گیاهان را مجددن به اونها برمیگردونه. پس این رو شما احتمال این رو بدید که انسانها و مردگان بعد از فرارسیدن موعد قیامت مجددا زنده بشن و به یک معنا اصلا نمرده اند، ولی همین بدنها باز زنده بشه و علائم حیاتی پیدا بکنه. این رو احتمال بدید. برای مسئله معاد در قرآن به مثالها و شواهدی مختلفی تمسک شده تا ما تعجب نکنیم، تعجب نکنیم که طبیعت مجددا حیات پیدا میکنه. به نشانه های مختلف در قرآن اشاره شده، از جمله مسئله بهاره. در روایات باز به چیزهای تمسک شده، از جمله مسئله خواب. میگه چطور در خواب چقدر علائم حیاتی انسان کم میشه. ما خیلی از این فعالیت هایی که نشانه زندگی و حیات ماست در خواب تمام میشه، البته از بین نمیره به طور کلی، ولی خیلیش کم میشه. بدن دیگه اون نشاط نداره، اون شادابی نداره، اون فعالیت نداره. مغز ما اون فعالیت نمایانی که در بیداری داریم نداره. دست ما، پای ما، بسیاری از این فعالیت های حیاتی ما هنگام خواب به حد اقل میرسه. اما ناگهان با بیداری میبینید که همه اون علائم حیاتی برگشت، همه اون چی که در خواب از ما ستانده شده بود در بیداری به ما بازگردانده میشه، همه اون چی که فتیله هایی که پایین کشیده شده بود و به حد اقل اون علائم حیاتی رسیده بود، ناگهان میبینیم با یک ندایی و با صدایی و با تنینی به آدمی بر میگرده و زنده میشه. اینا مسئله معاده. بنابراین در بهار هم اون نگرش توحیدی و آیات الهی و قدرت خداوند که حاکم بر این قوانین طبیعته و پشت سر همه این تحولات عالمه، اون در بهار نمایانه و در ده چندین آیه قرآن ما را حواله داده که یکی از آیات شگفت انگیز الهی تحول طبیعت در بهاره. این رو شما بگیرید و این برید سراغ اون سر نخ که قدرت خدا باشه. یکی از مسئله معاده که در قرآن به بیانهای گوناگون کوشیده است و تلاش شده که برای ما تعجب رو بردارد که حیات مجدد بدنها و زنده شدن نوین انسانها در روز قیامت مایه تعجب شما نشه. یه چیزیست که این مرگ و حیات پشت سر هم و حیات بعد از مرگ، این قابل تحققه. نباید شما اون رو محال بدونید، فکر کنید امکان نداره. در قرآن به چیزهایی تمسک شده، از جمله به مسئله بهار. در روایات هم به چیزهایی تمسک شده، از جمله مسئله خواب که این دو نمونه شما الان عرض کردم. البته این حدود قریب 15 آیه‌ای که به مسئله حیات زمین و بهار طبیعت و تجدد علائم حیاتی در طبیعت اشاره شده، این در قرآن کریم عرض شود که غالبا به بحث توحیدیش توجهه، اما چند جا هم در قرآن به اون نگاه معادی به قضیه نگاه شده، از جمله اون آیه شریفه سوره قاف هست: و احیینا بهی بلدتن میتا کذالک الخروج. نگاه نمی کنید چطور ما باران را، ابر را پدید آوردیم، چگونه ابر را به حرکت در آوردیم، چگونه باران بارید، چگونه گیاهان رویدند، چگونه زمین مرده از خواب زمستانی بیدار شد. اینو میبینید یا نه؟ کذالک الخروج. تعجب نکنید، این داستان برای انسانم هست. همین بدن مرده‌ای که علائم حیاتی خودش را هنگام مرگ از دست میدهد، روزی با ارتباط با روح که اون باقی است. آیات مختلف به اینها اشاره شده، انواع حیات و زندگی ها. اما تو خود انسان قرآن میگه حیات های مختلفه. ما هم حیات حیوانی داریم و هم حیات نباتی داریم، هم حیات حیوانی داریم، هم یک زندگی مادی و طبیعی داریم، اما در درون ما یک زندگی بالاتری وجود داره، نه اون طرف دنیا، همینجا ما برای انسانهایی که خود را بسازند یک بهار در وجود اونها ممکنه تحقق پیدا بکنه. اون بهار معنوی است، اون رو قرآن بهش میگه حیات طیبه، اون رو قرآن تعبیر میکنه به اون نورن یمشی بهی فی الناس. یعنی دقیقا همونطور که این ماده بی جان و بی خاصیت و گیاهان پجمرده و افسرده با باد بهاری حیات نوین پیدا میکنن و برگ میرویانن و ثمر میدهن و سبز و خرم و شاد میشوند، همینطور در روح انسان مرگ و حیات معنوی است. ما معمولا در خواب یا مرگ معنوی هستیم، اما میشود با ریاضت، با اصلاح نفس، با سازندگی درون، نفس را بیدار کرد، دل را و جان را بیدار کرد، اون میشه حیات طیبه. در بهار طبیعت درس توحید وجود داره، به همون بیانی که عرض کردم درس معاد و آگاهی بخشی نسبت به معاد وجود داره، همونطور که توضیح دادم، و نمونه ایست از یک حیات جدید که ممکنه در روح و روان آدم پدید بیاد. اینم درس مهمی است. یعنی دقیقا همونطور که شما این مزرعه بی خاصیت پجمرده افسرده رو دیدید که چطور زنده شد و شاداب شد و پرثمر و با نشاط شد، همینطور میشه اون مزرعه جان شما، دلهای افسرده ما، قلبهای در خواب ما با باران رحمت خدا، با توفیقات الهی، با اصلاح نفس و تهذیب اخلاق باقی بهاری بشه، جانی آباد و با نشاط بشه، دل و دماغی الهی در انسان پدید بیاد. این امکانش ده. این بهار این درس رو هم به ما میده، این نمونه رو هم به ما میده که میشه از بهار این درس رو بگیرید که یه نگاهی به بیرون انداختید با همون عینک معنوی و قرآنی که عرض کردم، یه نگاهی هم به درون بیاندازید، این درون رو هم میشه متحولش کرد، این جان رو هم میشود از حسد و کبر و غرور و عداوت و کینه و ناپاکی و عرض شود که انواع گناهان و معصیت ها پالایشش داد. تو این پالایش وقتی می‌بینید این مزرعه جان شما و جهان درون ما جهان بهاری شد، جهان زنده شد، با نشاط شد و وصل به یک جای دیگر شد. این امکانم در درون انسان هست که اون تحول که در طبیعت پیدا میشه ممکنه در درون انسان پیدا بشه. قرآن آمده میگه که شما نگاهی بیاندازید که همراه با این تحول بهاری و طبیعت با نگاه شما یک تحولی در جان شما پدید میاد. این مطلوب قرآنه. قرآن منع نکرده از این که لذت ببرد کسی از بهار یا بهره‌ای ببرد از
ایام خوش بهاری، نه اون لذائذ مشروع و در چارچوب قوانین اسلام منع اسلام نداره، گاهی ترغیب هم داره. اما حرف قرآن اینه که این بهار را در خودت هم نمونهش پیدا بکن. عینکی بر چشم بصیرت و دیدگان باطنت قرار بده که اون عمق بهار را ببینی، اون پیام‌ها و الهام‌های روح بخش و روح نواز بهار و پیدایش حیات جدید طبیعت را دریافت بکنی. اگر اون پیام‌ها را گرفتی، اگر گیرنده جان ما اون ندا و پیام را دریافت کرد، قطعا در درون ما هم بهاری پدید میشه، پدید میاد. و پیام قرآن این است که اون لذائذ مادی و طبیعی جای خود، اما یه قدم بیا بالاتر، بیا بصیرتت رو به عمق ببر و بهاری در درون خودت ایجاد بکن با این نگاهی که به عالم میاندازی. این نگاه خیلی ارزش داره، این بصیرت خیلی ارزش داره، این نگاه اخلاقی و معنوی خیلی انسان رو شاداب میکنه، خیلی غمها را از دل میزداید، انسان رو خیلی نیرومند میکنه، خیلی خوشیهای معنوی برای انسان پدید میاره. ما با در کنار اون خوشی ظاهری، این خوشی معنوی، این شادابی و نشاط بهار دل را هم در خود تولید بکنیم. با امیدواریم که خدا به همه ما در سال جدید توفیق این نگاه و این نوع حرکت و تلاش و کوشش را عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى في الآخرة والأولى. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و خودم را در اولین جمعه سال به اصلاح نفس، بازرسی نفس، توبه و بازگشت به سوی خداوند و عزم و تصمیم بر اطاعت و فرمانبرداری از خدا، شکر و سپاس خداوند، ذکر و یاد او و تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم و از خداوند بزرگ و منان خواهانیم که همه ما را در این سال جدید بر اطاعت از خودش و خدمت به خلق خودش موفق و مؤید بدارد. ابتدا سال جدید را به حضور همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزاران معزز و مکرم تبریک و تهنیت عرض می کنم و به چند نکته در مجال و فرصتی که وجود داره در اولین خطبه سال اشاره می کنم. ما در یک بخشی از عرائزم یک نگاه کلی به حوادث و وقایع کلی سال و بعضی از نکاتی که در پیام مقام معظم رهبری بود اشاره خواهم داشت، یک بخش هم به بعضی از مسائل منطقه‌ای خواهم پرداخت. ما در سالی که بر ما گذشت، سال هم موفقیت ها هم شکست ها هم ضعف ها و هم قوت هایی بود و قاعدش این است که در آغاز سال و پایان سال مسئولان ما و ملت ما نگاهی به کارنامه کشور و عملکرد و فعالیت خودشون داشته باشند تا در صدد رفع مشکلات و نقاط ضعف برایند و در صدد اصلاح امور و برنامه ریزی درست برای سال بعد برایند. در اونچه که در پیام مقام معظم رهبری آمده بود، ایشون هم بر تداوم سال مولا امیرالمؤمنین اشاره کردند، هم به اقتدار ملی و هم به توجه به مسائلی که در زمینه اشتغال و مشکلات جوانها وجود داره توجهی کردند. بنده هم بر اساس همون میخوام به مسائلی اشاره بکنم که عمدتاً به اقتدار ملی برمیگرده که مورد توافق همه ماست، قطعاً همه جز بدخواهان اندکی که عزت و عظمت و سربلندی این کشور را نمیخواهند و سر کینه و عداوت با ملت دارند، قاعدتاً غالب مردم و جناهای ما و سلایق و افکار مختلف کشور ما بر اصل عزت و عظمت کشور با اون چه که در تعبیر اقتدار ملی آمده قاعدتاً توافق دارند. همه ما اقتدار این کشور و عزت و عظمت این کشور و این میهن و کشور امام زمان و تنها کشوری که پرچمدار اسلام در دنیای امروز هست خواهانیم. خب اگر ما این اقتدار ملی رو میخواهیم، طبعا در این اقتدار ملی تفاوتها و اختلافاتی میان جناهای سیاسی و سلایق مختلف سیاسی وجود داره، اما به نظر میاد اگر ما یک حلقه وصل و نقاط مشترکی که همه بر اون پافشاری پیدا بکنیم نیابیم و نداشته باشیم، این کشور نمیتونه رو به پیشرفت و ترقی بره و روی سعادت و رستگاری رو ببینه. از این جهته که ما در شناخت این مسئله اقتدار ملی برای این کشور باید تلاش بکنیم و نقاط اشتراک و توافقی هم میان کسانی که معتقد به این نظام و پایبند به این نظام هستند پدیدار بشه و پیدا بشه. من فکر میکنم که مسائلی وجود داره که اینها باید مورد توجه قرار بگیره. من بحث مبسوطش هم قاعدتا نمیشود اینجا انجام داد، به بعضی از اون نکات در اینجا اشاره میکنم. ما اگر طالب اقتدار ملی و عظمت این کشور و پایداری نظامی هستیم که ریشه در خون شهدا داره و آرمانهای بزرگی را تعقیب میکنه، باید به این نکات در سالهای آینده و در سال جدید توجه داشته باشیم و اینا نکات مهمی است که هم در سیاستهای کلی نظام که مقام معظم رهبری ابلاغ میکنند و هم در برنامه دولت و مجلس مورد توجه هم قرار گرفته. ما در مقام عمل باید به اینها توجه بکنیم. یکی مسئله حدود و ضوابط آزادی است. ما واقعا این از اون مسائل مهمی است که پایه اقتدار ملی ما رو تشکیل میده. قطعا همه ما بر اساس اونچه که مسئولان عالی رتبه نظام میگویند و بر اساس سیاست هایی که مقام معظم رهبری تعیین میکنند، بر اساس مشورت ها و کارشناسی های به عمل آمده و بر اساس اونچه که ملت ما دنبالش بوده و در قانون اساسی ما منعکسه، همه ما یک مردم سالاری دینی را تعقیب میکنیم و در مردم سالاری دین محتوا و پایه و مبنای زندگی ماست. اما در درون همین تعالیم دینی آزادی و امنیت هم وجود داره، اما این آزادی و امنیت باید تعریف بشه و حدود و ضوابطش روشن بشه. ما متاسفانه در این زمینه مواجه با افراط و تفریط هایی هستیم که در مطبوعات ما، در سخنرانی های ما، در برخوردهای ما این افراط و تفریط ها فراوان میشه که نمودار میشه و میتونه اینا مضر به اقتدار ملی بشه. ما با تلاش بکنیم واقعا هم آزادی را و حق مردم را در انتقاد، در حرف زدن، در اظهار نظر ازش حراست بکنیم و صیانت بکنیم و در این حال حدود و ضوابط این آزادی را بدونیم. هیچگاه در هیچ مکتبی، در هیچ توکلی آزادی به طور مطلق نیست، هم به لحاظ فلسفی امکان نداره، هم به لحاظ مکاتب فکری و اجتماعی و سیاسی چنین چیزی تحقق نیافته و هیچ جا مدعی یک بی حد و مرزی نیستن. ما در اون چارچوبی که اسلام به ما داده، قانون اساسی به ما داده و در چارچوب سیاست‌های نظام باید هم آزادی رو حفظ بکنیم، هم تلاش بکنیم در مطبوعاتمون، در صحبت‌هامون، در مواضعمون حدود و ضوابط این آزادی رو بهش توجه بکنیم. مطمئن باشن کسانی که داعیه آزادی خواهی دارن، که داعیه به حق و درستی هم هست، اگر ما مهار نکنیم، در چارچوب درست قرار نگیره، با توجه به اون مبانی و ارزش‌های والا و سازنده دینی ما، آزادی، مطبوعات ما، سخن‌های ما، گفتگوهای ما، حرف‌های ما، اعلام نظرهای ما تنظیم نشه، این به اصل آزادی در این کشور ضربه میزنه. اون آزادی که انقلاب و خون پاک شهیدان برای ما به ارمغان آورد و استقلالی که اینها برای ما با بهای سنگینی به ارمغان آورده، بدون توجه به این حدود و مرزها میتونه همش از دست بره. این یک مطلب مهمه که ما اگر اقتدار ملی و عزت و عظمت میخواییم، باید حدود و مرزهای آزادی را بهش توجه بکنیم. هم اصل داستان آزادی، حق اظهار نظر و اونچه که به عنوان مردم سالاری دینی گفته میشه باید بهش توجه بکنیم، هم از افراط، حریم شکنی، شکستن مرزها و بیتوجهی به اون حدود و ضوابطی که میتونه کشور را حفظ بکنه، سامان بده و اقتدار کشور را حفظ بکنه، باید پرهیز بکنیم. و اینا نکاتی است که در مواضع رسمی نظام و نظریات رسمی مقام معظم رهبری هم تعیین شده و تبیین شده. اون حساسیت های دینی، ارزشی و بنیادی رو باید ارج بنهیم، اما در این حال با ظرافت و دقت و متناسب با زمان ازش استفاده بکنیم. این یک مسئله است که اگر ما به یک حد اعتدال منطقی برسیم، به اونجایی برسیم که اون مرزها و حریمها رو حفظ بکنیم و مطبوعات ما از اون عبور از اون خطوط قرمز و مرزهایی که درست نیست عبورش و به اصل اقتدار و عظمت این کشور آسیب میزنه اون رو رعایت بکنن، قطعا برای کشور ما آینده خوبی قابل تصویر و ترسیمه. نکته دیگری که اینجا مهمه همون بحث امنیته. امنیت در کشور ما باز در اون چارچوب‌هایی که سیاست های نظام تعیین کرده باید واقعا مهم شمرده بشه. امنیت در مرزهای ما، در نقاط مختلف کشور، امنیت مالی، جانی، فکری و اینکه مردم امنیت داشته باشن در ابعاد مختلف، اینکه جلوی عرض شود که تعدی ها و تجاوز ها گرفته بشه و پاره ای از فساد ها و امراضی مانند اعتیاد که دامنگیر کشوره، اینها باید واقعا کنترل و مهار بشه. هیچ وقت نمیشه گفت اینا برانداخته بشه، ولی مهار و کنترل بشه با شرایط و ضوابط و ابزار لازم خودش. این هم مسئله مهمی است که
برای اقتدار ملی لازمه. بحث اقتصاد واقعا ما نباید کشوری باشیم که در افراط و تفریط بیافتیم. یه روزی فکر کنیم همه سعی ما روی توسعه اقتصادی باشه، یه روزی همه سعی ما در توسعه سیاسی باشه، بعد حریم ها و مرز ها رو بشکنیم، توجه به اون ضوابطی که لازمه بقای این نظام هست نداشته باشیم. مسئله اقتصاد و اشتغال که در بیان ایشون هم برش تاکید شد واقعا امر مهمی است برای ما. مسئله اعتیاد و مهار و کنترل اعتیاد، مسئله تولید اشتغال و توجه به این مسائلی که برای جوانها مهمه و اساس حل مسئله ازدواج و مسائل دیگر نسل جوانه، باز از امور مهم در حفظ اقتدار ملی است. و عرض شود که صبر، مقاومت، بردباری و پایداری مردم، توجه به این که ما باید خودمون تلاش بکنیم و در این حال دشمنم داریم، واقعا تو اینجا افراد و تفرید نیفتیم. کسانی جوری فکر میکنن که گویا ما در دنیای امروز هیچ دشمن نداریم، این حرف غلطی است. همونطور که اگر همه مشکلات بکنیم از دشمنه و خودمون بی عیب و اشکال هستیم، اونم غلطه. اینم از مسائل مهم واقعا برای حفظ اقتدار ملی است. اینا نکات مهمی است که ما اگر در برنامه آیندهمون و سال جدیدمون بر اساس اونچه که مقام معظم رهبری تعیین کردن و سیاست‌هایی که مورد تصویب نظام هست و برنامه‌ای که مورد تایید نظام هست بخوام عمل بکنیم، به این نکات با توجه بکنیم، وحدت و انسجام و داشتن یک فصل الخطابی در کشور. من واقعا عرض شود که شما به هر جایی که نگاه بکنید، به هر حال تو همه کشورها عرض شود که اون چه که ما به عنوان ولایت فقیه میگیم یه چیز خیلی عجیب غریبی نیست. ولایت فقیه در واقع یک نقطه اتکایی است که فصل الخطاب یک کشور باشه. این در کشور ما بر اساس مبانی اعتقادی ما در قانون ما به عنوان ولایت فقیه نامیده شده که متناسب مبانی ارزشی ماست. همون اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا داره رو مبانی فکری خودشون، اون در کشور ما حالا با حدودش ممکنه کم و زیاد باشه، ولی از همون قبیله. ولایت یعنی حقی که حکومت داره برای اداره جامعه. تو همه مکاتب هم این امر موجود و متصوره. ما همون حق حاکمیت در یک چارچوب دینی و با مبانی ارزشی خودمون در ولایت فقیه تجسم پیدا کرده. نباید واقعا در اینجا مرز شکنی بکنیم، لجاجت ببرزیم و بیایم رو اصول و قواعد محوریت را در این نقطه ارزشمند و بسیار مهمی که امام تعیین کرده این رو بپذیریم و بر اساس اون البته اختلافات سلیقه‌ای قابل قبوله. اما اونجایی که تعیین سیاستی میشه، نکته روشنی اعلام میشه، حتی اگر یک کسی هم به جنایی هم اون رو کاملا درست نمیدونه، دیگه بالاتر از این که نیست، میتونه نظر بده، میتونه پیشنهاد بده، اگر هم توی جامعه که نمیشه نظر همه اعمال بشه، اما در مقام عمل و برای تعیین خط مش اونجا باید ایستادگی داشته باشیم، پایداری داشته باشیم و حبل المتین قرار بدیم برای رفع اختلافات و برای تعیین اون مرزهای اختلافی. اینم نکته دیگری است که باید بهش توجه بکنیم. بنابراین من فکر میکنم اگر انشالله این 5-6 نکته در سیاست‌های کلان ما و در آگاهی ملی ما و عموم جامعه ما مورد توجه قرار بگیره، واقعا هم به اون چی که من همواره برش تاکید میکنم که اون چی که امروز دست ماست با بهای سنگینی به دست آمده و اگر خدای ناکرده کشور ما و ملت ما در این تجربه سنگین شکست بخوره، اگر ما این حدود و مرزها را رعایت نکنیم، به همین قواعد و مبانی ارزشی و بنیادی که اینجا بهش اشاره شد توجه نداشته باشیم و پایبندی نشون ندیم، به هر حال معلوم نیست این تجربه شکست بخوره چه روزی بر سر این کشور و ملت در بیاد. واقعا همه باید احساس مسئولیت بکنیم و بر اساس خیرخواهی و دلسوزی برای مردم در این زمینه‌ها تلاش بکنیم. اعلام دو شعار اقتدار ملی و اشتغال هم با همین مسائل ارتباط داره که من به اجمال بهش اشاره کردم و امیدواریم که تداوم سال مولا امیرالمؤمنین مایه این باشه که اولا مسئولان ما خودشون رو به اون الگو نزدیک بکنن و بعد مردم. همونطور که عرض کردم هفته قبلم، سال امیرالمؤمنین و سیره امیرالمؤمنین قبل از همه مال کسانی است که مسئولیت دارن، مال دیگران در مرتبه بعده. و امیدواریم این تداوم این سال مایه این باشه که نظام اداری ما
و مسئولان ما در حل مشکلات مردم، در معاشرتی که علی میپسندید با مردم داشته باشیم، در ملایمت و ملاتفتی که باید مسئولان با مردم داشته باشند، انشاءالله مورد توجه قرار بگیره و نظام اداری ما و سیستم کارپردازی کشور ما که متاسفانه آسیب ها و مشکلات فراوانی درش وجود داره، انشاءالله بر اساس اون اصلاح بشه. و عمده اینه که مسئولان ما، نظام اداری ما، کارکنان ما، کارمندان ما خودشون رو انشاءالله با اون الگو نزدیکتر بکنن. و اما بخش دومم، حالا فرصت زیادی نیست، من به اجمال باد اینجا اشاره بکنم، حالا معذرت هم میخوام، خطبه اول سال هست، چند دقیقه طولانی ترم میشه، این بخشم رو اشاره بهش بکنم بد نیست. ما به الحمدلله هم استانمون، منطقمون، منطقه مستعد و آماده ایست و باید هم کارهای انجام شده رو بهش توجه بکنیم و قدردانش باشیم، هم اهل کار و تلاش و برنامه ریزی باشیم. ما به الحمدلله در منطقه خودمون کارهای بزرگی دولت و نظام انجام داده و مسئولان ما تلاش کردن و انجام دادن و اون چه که منم اینجا عرض میکنم کاریست که به همت و هدایت خود مردم و تلاش و کوشش مسئولان چه در استان چه در شهرستان انجام شده و کارهای خوب و ارزشمندی در منطقه انجام گرفته که به بعضی از مهمترینش من اینجا اشاره میکنم. به الحمدلله مسئله آبرسانی به استان که شهر ما هم از آن بهره‌مند شد، یک قدم بزرگ برای احیا و پیشرفت و توسعه این منطقه بوده که کار بزرگی بوده که در سال 79 به هر حال آغاز شد و به بار نشست و ثمر داد. از شبد که در مسئله گازرسانی که از زیر ساخت‌های مهم توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه است، خب در سال 79 قدم‌های بزرگی برداشته شد و امیده که انشالله ظرف یکی دو سال آینده عمده مناطق شهری زیر پوشش گاز بره. و البته من گاهی دیگه هم عرض کردم، حالا گاهی تقدم و تأخری در مناطق و محلات داره، باید تحمل کرد و با صبر و ملایمت انشالله کارها حل میشه. اون چه که مهمه هم آمدن گازه که نعمت خوبی است و واقعا کار مهمی بود که انجام گرفت و امیدواریم که ظرف یکی دو سال همه مناطق شهر انشالله زیر پوشش گازرسانی بره. عرض شود که در مسئله صنایع با اینکه مشکلات سابق همچنان خیلیش باقی مونده، اما یه قدم‌های خوبی هم برای حل مشکلات صنایع در میبود برداشته شده. ما صنایع نیمه تمام و مشکلدار متعدد داریم، 30-40 تا هنوز صنایعی داریم که بالایش از 70% کار شده و متوقفه. یه بخشش حرکت‌های انجام شد که انشالله در سال 80 تداوم پیدا بکنه. مسئله فولاد تا حدی مقدمات راه افتادن مجددش انجام شده، مسئله قنده که کارهای خوبی براش انجام شده، بعضی صنایع در کاشی و صنایع دیگه است که اقداماتی انجام شده نسبتاً میشه گفت موفق بوده، اما کاستی‌های زیادی وجود داره که انشالله با تسهیلاتی که دولت خواهد داد و با پیگیری که خود مردم و مسئولان خواهند کرد، انشالله ما سال 80 شاهدی باشیم که چندین صنعت و کارخانه ما به نتیجه و بهره‌برداری برسه که تا حدی اشتغال را هم حل بکنه. در صنایع دستی کارهایی در سرامیک و اینها کم و بیش کارهای خوبی انجام شده. در مسئله زیلو انشالله با کمکی که مسئولان و پیگیری که مسئولان خواهند کرد تلاش میکنیم انشالله صنعت زیلو را در شهر ما زنده بشه. در بخش مراکز علمی و دانشگاهی قدم‌های بزرگی برداشته شده، دانشگاه پیام نور و چند مرکز علمی دیگه که فعاله باز هم یه مقدار گسترش پیدا کرده، هنوزم با مشکلاتی مواجهند که انشالله مسئولین پیگیری خواهند کرد، مردم هم انشالله همکاری بکنند که ما بخش آموزش عالیمون هم به لحاظ گسترش کیف کمی، هم به لحاظ مسائل علمی و کیفیتش، هم به لحاظ حل بعضی از سامانه‌های فرهنگی و عرض شود که مسائل فرهنگیش انشالله مورد توجه بیشتر قرار بدیم در سال 80. در مسائل زمینه‌های کتابخانه و اینها کار جدیدی به اون شکل انجام نشده، ولی امیدواریم در سال 80 دو سه کتابخانه و مرکز فرهنگی که نهادهای مختلف پیگیرش هستن انشالله را بیفته. مقدمات دو سه تا کار انجام شده که انشالله در سال 80 و هرچه زودتر را بیفته. در مورد سالن‌های تجمعات دو سه تا سالن پیگیری داره میشه که خیلیش امیدواریه که انشالله به جایی برسد و راه بیفته.
و البته از کارهایی هم که در طول سال 79 شد با تشکر کرد. در مورد آموزش پرورش الحمدلله باز آموزش پرورش ما از نظر تربیت دانش آموزان ما و کسب رتبه های علمی قدم ها و اقدام های خوبی انجام دادن. امیدواریم که در سال بعد، سال جدید هم این اقدامات با قوت بیشتر ادامه پیدا بکنه. ما هنوز کم و بیش مشکل مدرسه در شهر داریم، هم همت مسئولین و پیگیری اونها، هم همکاری مردم میطلبه. عرض شود که تجهیزات مدارس که امروز دیگه ما باید بریم به سمت این که مدارسمون رو مجهزتر بکنیم برای تربیت فرزندانمون و ارتقای علمیشون، از اموری است که باید خیرین و مردم بهش توجه بکنن. مدارس ما باید مجهز بشه به هم کتابخانه های خوب، هم کتاب های خوب اخلاقی تربیتی معنوی، هم به تجهیزاتی مثل کامپیوتر و وسائلی که برای پیشرفت فکری و علمی دانش آموزانمون لازمه. این هم فصلی است که به هر حال کارهای خوبی انجام شده، انشالله اقدامات بیشتری انجام بشه و نیاز به همکاری مردم داره. در مورد کشاورزی اینجور که به من گزارش دادن قدم‌های خوبی برداشته شده، انشالله باز هم کشاورزی ما همونطور که قبلا هم توضیح دادم بره به سمت این که از تحصیلات بیشتر استفاده بکنه، علمی تر بشه، به سمت چیزهایی بره که در شهر و با آب و هوای استان و منطقه ما سازگاری داره. در مورد تعاونی ها ما یه بار دیگه هم اینجا اشاره کردم، ما از لحاظ تعاونی شهرمون کاستی داره و عقب افتادگی داره. انشالله مسئولین پیگیری بکنن، مردمم و خود جوان ها اونایی که کار میخوان برن پیگیری بکنن، وام بگیرن و تعاونی ها را گسترش بدن. انشالله تو مسائل بیمارستانی کارهای خوبی انجام شده و باید تشکر کرد، اما امیدواریم که امسال اون بیمارستان معظم شهر که با کمک خیرین و خیر بزرگوار، چند تا خیر محترم و بزرگوار ساخته شده، انشالله به بهره برداری برسه و تأخیر چند ساله‌ای داره که انشالله در سال 80 بتونه اون کار حل بشه. تو مسائل ورزشی هنوز ما مشکلات ورزشی واقعا در جای جای شهر زیاد داریم که انشالله باید روش کار بشه. در مسائلی که جهاد سازندگی در توجه به روستاها و حل مشکلات روستاها بوده، در بعضی از جاها کارهای خوبی انجام شده، انشالله در سال جدید قدم‌های بزرگتری برداشته بشه. ما مشکل اعتیاد در